بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث این جلسه اگه رفقا حواسشون جمع باشه خیلی لذیذه. بحث ما در دوران امر بین محظورینه. مرحوم شیخ فرمودند که در دوران امر بین محظورین یطرق القولان و یرجع الی الاباحه، یعنی هر دو قول رو میذاریم کنار و رجوع میکنیم به اباحه. این عقیده مرحوم شیخ. مثالم بزنم، مثل این که من شک میکنم که دفن میت منافق واجبه یا حرامه. الان میشه دوران امر بین محظورین. یه بعضی از علما میگن واجب، یه بعضی از علما میگن حرام. این باعث شد که من شک بکنم که واجبه یا حرام. اینجا مرحوم شیخ فرمودن که یطرح القولان، این هر دو قول رو میندازیم کنار، وجوب رو میذاریم کنار، حرمت هم میذاریم کنار، و یرجع الی الاباحه، قائل میشیم که دفن میت منافق مباحه. این عقیده شیخ. خیلی راحت یطرح القولان و یرجع الی الاباحه. بر مرحوم شیخ 7 اشکال وارد شد. 6 اشکال رو مطرح کردیم و جواب دادیم. الان میخوایم اشکال 7 رو مطرح بکنیم. اول بحث امروز اشکال 7. حالا اشکال 7 چیه؟ اشکال 7 نیم خطه، لذا حفظش ساده است. اشکال 7 اینه که میگیم آقای شیخ انصاری، قول شما مخالف با اجماع هست. و سلام، قول شما مخالف با اجماع است. رفقا قول شیخ انصاری چی بود؟ رجوع به اباحه، طرح هر دو قول و رجوع به اباحه. حالا مستشکل میگه که قول شما مخالف با اجماع هست. کدوم اجماع؟ اینو باید توضیح بدیم. کدوم اجماع؟ حرف شیخ انصاری مخالف با اون اجماع هست. ببینید رفقا، اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنن و دو قول پیدا بکنن، نصفی از علما این قول، نصفی از علما یک قول دیگه، اینجا اجماع داریم که احداث قول ثالث حرامه. اجماع داریم که احداث قول ثالث چیه؟ حرامه. خب شیخ انصاری فرمودن که یطرح القولان، یعنی وجوب رو میذاریم کنار، حرمت هم میذاریم کنار، و یرجع الی اباحه، این میشه احداث قول چی؟ ثالث دیگه. احداث قول ثالث که شد مخالف با اجماع. این اشکال در عرض نیم خط. نیم خط این شد که آقای شیخ انصاری شما فرمودید که یطرح القولان، یعنی قول این کسانی که میگن واجبه میذاریم کنار، قول اون کسانی هم که میگیم حرامه میذاریم کنار، یطرح القولان و یرجع الی الاباحه، این قول شما مخالف با اجماعه. کدوم مخالف با اجماعه؟ چون ما اجماع داریم که احداث قول ثالث چیه؟ حرامه، و شما یه شیخ انصاری احداث قول ثالث کردی. فکر کنن رفقا حفظ شدن نیم کلمه، یک کلمه یا نیم کلمه، که آقای شیخ انصاری قول شما مخالف با اجماعه. اجماع داری که احداث قول ثالث حرامه و شما احداث قول ثالث کردید. مرحوم شیخ 3 جواب میده از این اشکال. 3 جواب. جواب اول، جواب اول اینه که میگه بابا جان، این که ما اجماع داریم میگه احداث قول ثالث حرامه، این در صورتی است که قول ثالث موجب مخالفت عملی با قول امام بشه، و حالا که طبق نظریه ما احداث قول ثالث یعنی همون اباحه، موجب مخالفت عملی قول امام نیست. لذا این اجماع رد ما نمی کنه. این جواب اول بدون توضیح. جواب اول مرحوم شیخ می فرماید که بله، حالا اجماع داریم، اجماع داریم برای اینکه احداث قول ثالث حرامه، ولی چه نوع قول ثالثی احداثش حرامه؟ اون قول ثالث که موجب مخالفت عملیه با قول امام بشه، ولی این قول سومی که ما احداث کردیم موجب مخالفت عملیه با قول امام نیست. حالا باید توضیح بده. من باید دو تا مثال بزنم، یه مثال برای اونجایی که احداث قول ثالث موجب مخالفت عملیه با قول امامه، یه مثال. مثال دوم مثال بزنم برای کلام شیخ انصاری که قائل شدن به اباحه بنار قول شیخ انصاری موجب مخالفت عملیه با قول امام نیست، اما اونجایی که موجب مخالفت عملیه است. فرض کنید علما درباره نماز ظهر و نماز جمعه اختلاف دارن. نصفی از علما میگه نماز ظهر واجبه، نصفی از علما میگه نماز جمعه واجبه. شما وجوب ظهر رو بذارید کنار، وجوب جمعه هم بذارید کنار، قائل به اباحه بشید، هیچ کدوم رو انجام ندید، الان این قول سومی که شما انتخاب کردید اباحه هست، این موجب مخالفت عملیه با قول امامه، چون یقینا شما عملا مخالفت کردی با قول امام. آقا اون اجماعی که میگه احداث قول ثالث حرام اینجور جاهایی را میگه. حالا ببین سراغ کلام شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه وجوب دفن را میذاریم کنار، حرمت دفن را میذاریم کنار، قائل به اباحه میشیم. آقا شیخ انصاری که قائل به اباحه میشه، این موجب مخالفت عملیه با قول امامه؟ نه. میدونی چرا؟ چون شیخ انصاری که قائل به اباحه میشه، میگه ما قائل میشه که دفن میت منافق مباحه، ولی در مقام عمل بالاخره یا دفنش میکنیم یا دفنش نمیکنیم. اگه دفنش کردیم با وجوب میسازه، دفنش نکردیم با حرمت میسازه. مخالفت عملی در صورت است که شما یک کاری بکنی که نه با وجوب بسازه نه با حرمت، و ما در دوران ام بین محظوره نمیتونیم ایجور کاری بکنیم که نه با وجوب بسازه نه با حرمت. آقا جواب اول رو گرفتید چی شد؟ جواب اول اینه، مرحوم شیخ میفرمید که آقا سلمنا که ما اجماع داریم که احداث قول ثالث حرامه، ولی این اجماع شامل قول ما نمیشه. چرا شامل قول ما نمیشه؟ به خاطر اینکه این که اجماع داریم احداث قول ثالث حرامه، چه نوع قول ثالثی هست که احداثش حرامه؟ رفقا نمیگن، من تکرار میکنم، این قول سومی که موجب مخالفت عملیه با قول امام بشه. و حالا که در ما نحن فی دوران امر بین محظورین ما که قائل به اباحه شدیم، این اباحه موجب مخالفت عملیه با قول امام نیست، چون بالاخره یا دفن میکنیم یا دفن. یاره چه اشکال داره؟ به خاطری که بین دوران هم بین محظورین و اختلاف الامت علی قول نسبت عمه خاصه منوج، یادش به خیر پارسال که بودی قوانین جلد یک صفحه 389 آدرس دادیم. میرسیم. این جواب اول. نه، دوران ان بین محضور فقط باید وجوب و حرمت باشه. مثال دیگه هم بزنید، مثلا بعضی میگه نماز رو واجب، بعضی میگه نماز رو حرام. قائل به اباحه نمیتونید، قائل به اباحه بشید موجب مخالفت عملیه نیست که در اینجا، چون ادهی بود زور حرام، ادهی میگه زور واجب، اومد جمعه هست. این یک جواب. جواب دوم، جواب دوم اینه، مرحوم شیخ میفهمن که آقا اجماع داریم که احداث قول ثالث حرامه، ولی میدونید این قول ثالثی که احداثش حرامه کدوم قول ثالثه؟ یه قول ثالثی مخالف با اصل باشه. این اجماع شامل بحث ما نمیشه. چرا شامل بحث ما نمیشه؟ به خاطر که مایی که قائل به قول سومی اباحه، این اباحه موافق با اصله. موافق با چه اصلی رفقا؟ اصل براءت. من دو تا مثال از دور میخوام بزنم. مثال اول بره اونجایی که مخالف با اصل احداث قول ثالث. عده نصف علما میگن نماز جمعه واجب، نصف علما میگن نماز ظهر واجب. من این دوتا رو بذارم کنار، قائل به استحباب بشم، استحباب نماز جمعه. الان این احداث قول ثالثه، ولی قول ثالثیه که مخالف با چیه؟ اصله، چون استحباب مطابق با هیچ اصلی نیست. آقا این که اجماع میگه احداث قول ثالث حرامه، در صورت است که قول ثالث مخالف با چی باشه؟ اصل، شامل ما نحن فی نمیشه. به خاطر که شیخ انصاری میگه وجوب کنار، حرمت هم کنار، ما قائل به اباحه میشیم. این اباحه رو فقط که قول ثالثه موافق با اصله یا مخالف با اصله، پس اجماع شامل نمیشه. این دو جواب. این جواب سوم مهمه، خیلی مهمه. محشین محترمم بی ربط، یعنی جواب سوم رو ربطش ندادن به عبارت. جواب سوم اینه، جواب سوم اینه که آقا جان اصلا احداث قول ثالث مطلقا حرام نیست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قول ثالث موافق با اصل باشه، چه قول ثالث بفرمایید مخالف با اصل باشه. مرحوم شیخ تو جواب دوم چی فرمود؟ فرمود که اگر قول ثالث مخالف با اصل بود اجماع هست بر حرمتش، ولی اگه موافق با اصل بود اجماع بر حرمتش نیست. تو جواب سوم چی میفرماید؟ میفرماید که آقا احداث قول ثالث مطلقا حرام نیست، یعنی اجماعی نیست که حرامه، چه موافق با اصل باشه چه مخالف با اصل، ما اجماع نداریم. میگیم چرا؟ میگه شاهدش کلام شیخ طوسیه. مگه شیخ طوسی چی فرموده؟ حواسی رفقا باید اینجا جمع باشه. شیخ طوسی اینو فرموده، فرموده که اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنن، ما قائل میشیم به تخییر واقعی. مثال بزنم، عده‌ای گفتن دفن میت منافق واجب، عده‌ای گفتن دفن میت منافق حرام. شیخ طوسی فرموده هر دو قول رو میذاریم کنار، قائل میشیم به تخییر واقعی. تخییر واقعی رو بخوام میدونی یعنی چی؟ یعنی ما قائل میشیم که در لوح محفوظ نوشته دفن میت منافق واجب او حرام، این میشه تخییر واقعی. من از رفقا سوال میکنم این تخییر واقعی که شیخ طوسی بهش معتقد شده موافق با اصله یا مخالف با اصله؟ حتما مخالف با اصله. میدونید چرا؟ به خاطر که محتوای اصل حکم واقعی نیست، حکم چیه؟ ظاهری. پس این تخییر شیخ طوسی مخالف با اصله. آقا اگر احداث قول ثالث حرامی بود، شیخ طوسی باید قائل به تخییر میشد یا نمیشد؟ اگر اجماعی بود حرمتش، باید قائل به تخییر نمیشد، به خاطر که این تخییر قول ثالثه مخالف با اصله. اگر احداث قول ثالث مطلقا حرامه و اجماعیه، خب شیخ طوسی نباید قائل به تخییر میشد، چون بل اجماع حرام قائل به تخییر، والا که قائل به تخییر شده پس مخالف پیدا شد. حالا که مخالف پیدا شد معلوم میشه که مسئله اجماعی نیست. عرضم رسید چی شد؟ از این جواب سوم وارد یک نکته مهمی دیگه میشیم، مجبورا تکرار کن. آقا اشکال هفتم ما چی بود؟ آقا من تکرار میکنم، اشکال هفتم این بود که یه نفر اومد به شیخ انصاری اشکال گرفت که قول شما مخالف با اجماع. شیخ سه تا جواب داد. جواب اول، آقا اون اجماع شامل بحث ما نیست، اون اجماعی که میگه احداث قول ثالث حرام، اون قول ثالثی موجب مخالفت عملیه بشه، ولی قول ثالثی ما اختراع کردیم موجب مخالفت عملیه نیست. این اول. ثانیاً این که میگه اجماع داره که احداث قول ثالث حرامه، چه نوع قول ثالثی حرامه احداثش؟ قول ثالثی مخالف با اصل باشه، ولی قول ثالثی ما اختراع کردیم اباحه موافق با اصل. جواب سوم، جواب سوم مهمه. جواب سوم آقا اینه که آقا بل اتفاق احداث قول ثالث، احداث قول ثالث مطلقا حرام نیست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه موافق با اصل و چه مخالف، حرام نیست. اینجور نیست که احداث قول ثالث مطلقا حرام باشه بل اجماع. نه، اینجا اجماع وجود نداره. شاهدش هم کلام شیخ طوسیه. شیخ طوسی قائل به تخییر شده، این تخییر مخالف با اصله، یعنی یه قول سومی است که مخالف با اصله. اگر احداث قول ثالث مطلقا حرام باشه و بل اجماع، شیخ طوسی میتونه قالب تخییر بشه یا نمیتونه؟ میتونه یا نمیتونه رفقا؟ نمیتونه. پس چرا شده؟ معلومش که این حرمت احداث قول ثالث مطلقا اجماعی نیست. عرضم رفتی سر تجاب اینه که نوشتید وارد یک نکته میشین، ایچن خطو بینیسی بی خستگیتون در بره، بعد وارد نکته میشین.
اشکال سوم، اشکال مطلقا شده اجماع،
اشکال به اجماع بودنش. میگه شما که ادعای اجماع میکنه، اجماع در مسئله نیست. آقا سید کجا شد؟ چرا؟
تو هر چی باشه یه نوع ادعا تو اجماع شامل اینجا نمیشه.
آقا سید ول عهدت و الان مدعیه، کسی که ادعای اجماع میکنه براخره یعنی چه؟ یعنی ولو مخالفت التزامی باشه؟
نه خب امام وقتی ما مطمئنیم نه قائل به موجود نه قائل به موجود، حرام از حد حکم به ابایی،
حکم به ابایی ظاهری واقعی
همون ظاهری هم
چرا حرام واقعی؟ خاضر پس اصول عملیه را از صفحه روزگار و من زیبیرون شما
نه من قد دارم.
قد داری که چی؟ چه نوع قطعی اجمالی است و تفسیری؟
قطع تفصیلی دارم که
غیر از
این دوتا نیست.
میدونم یعنی قطع تفصیلی داری نسبت به این دوتا قول چنو قطعی داری؟ اجمالی، قطع اجمالی منجز است یا نیست؟
من نسبت به قول ثالث قطع تفصیلی دارم.
نسبت به قول ثالث میرسه، منتها اینکه قطع تفصیلی داره بازم این قطع شما مضر نیست. چرا؟ چون قطع تفصیلی زمانی مضره که موجب مخالفت چی باشه؟ عملی، نه التزام. تازه اینجا مخالفت التزامی هم نیست، فقط موجب مخالفت التزامی چی چیه؟ تفصیل. اشکال نداره
مخالفت شیخ طوسی موجب به اجماع نیست
نباشه، بالاخره اجماعی نیست. البته این اشکال وارد که ممکنه ما اینجا قائل به اجماع حدسی بشه، اجماع حدسی که مضر نیست دیگه. تمام حرفایی که معروف شیخ اینجا میفهمد از دو جد مخالف اون حدی است که در قطع زن فرمودن. آدرس هم میدید. خب اینا رو بینست یه خستگی یکم در بکنی. این جواب سوم بحث این جلسه علی ظاهر خیلی ساده هست، ولی نکاتی که تو عبارت میگم بسیار عمیقه که محشین معتن راحت رد شده. شاید 30 ساعت فقط رو همین درس ساده این جلسه کار شده. 30 ساعت علی ظاهر خیلی ساده است، اون خیلی دقیق. خب یه چند خط می نویسید که وارد بحث میشیم. اشکال هفتم، قائل شدن به اباحه در دوران امر بین محظورین مخالف با اجماع می باشد. حالا اجماع رو میخوام توضیح بدم. اجماع علما برای این که طرح قولین و احداث قول ثالث حرام است، در نتیجه قائل شدن به اباحه باطل می شود. خیلی راحت. اشکال هفتم، قول شیخ انصاری مخالف با اجماع است. جواب اول، اجماع در صورتی است که احداث قول ثالث موجب طرح عملی قولین و به نتیجه طرح عملی قول امام باشد و در ما نحن فیه. رفقا ما نحن فیه که میدونید کجاست، دوران بین محظوره، و در ما نحن فیه قائل شدن به اباحه موجب طرح عملی قول امام نیست. خیلی شفاف، خیلی شفاف. جواب دوم، حرمت احداث قول ثالث در صورتی است که قول ثالث موافق با اصل نباشد و لذا شامل ما نحن فیه. رفقا می شود یا نمی شود؟ نمی شود. جواب سوم، جواب سوم مهمه. حرمت احداث قول ثالث مطلقا، این بعد از مطلقا باید یه ویرگول بذارید، حرمت احداث قول ثالث مطلقا، اجماعی نیست. پرانتز باز کنید، مطلقا یعنی چه قول ثالث موافق با اصل باشد چه مخالف با اصل باشد. پرانتزو ببندید. شاهد بر این مطلب، رفقا کدوم مطلب؟ اجماعی نبودن. شاهد بر این مطلب کلام شیخ طوسی است که در مسئله اختلاف امت قائل به تخییر واقعی شده است و با توجه به این که تخییر واقعی مخالف با اصل است، میگوییم اگر حرمت احداث قول ثالث مطلقا اتفاقی می بود، نباید شیخ قائل به تخییر واقعی می شد. خیلی لذیذ. آقا شیخ طوسی قائل به تخییر واقعیه، این تخییر واقعی موافق با اصل یا مخالف با اصل؟ مخالف با اصل. خب اگر حرمت احداث قول ثالث مطلقا اجماعی باشه، آقا مطلقا احداث قول ثالث حرامه، چه موافق با اصل و چه مخالف با اصل، خب شیخ طوسی نباید قائل به تخییر واقعی میشد. نکته، یه نکته بنویسید. نکته، این نکته دیگه فقط فهرسته، خیلی مهمه. این نکته چی میخواد بگه؟ دیگه حالا کم کم داریم وارد ساده ها میشیم. نکته ببینید رفقا، اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنن و دو قول پیدا بکنن، یک قول یک قول، در اینجا شیخ طوسی قائل به تخییر واقعی شده، یعنی میگه در لوح محفوظ نوشته واجب او حرام. به سال بزنه، ما شک داریم که دفن میت منافق واجب یا حرام، عده میگن واجب عده میگن حرام. اینجا شیخ طوسی قائل به تخییر شده، گفته اینجا حکم تخییره. این تخییری که شیخ طوسی میگه چه نوع تخییریه؟ واقعی هست یا ظاهری؟ دو نظریه هست در مسئله، یه نظریه شیخ انصاری داره، یه نظریه میرزای قمی و سلطان العلماء صاحب فصول داره. شیخ انصاری میگه مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر واقعیه. یعنی چی تخییر واقعیه؟ یعنی آقا در لوح محفوظ نوشته دفن میت منافق واجب او حرام، میشه تخییر واقعی. ولی سلطان العلماء میرزای قمی و صاحب فصول میگه مراد شیخ انصاری از تخییر، تخییر چیه؟ ظاهری. ما در ظاهر مخیریم. شیخ انصاری میگه مراد شیخ طوسی از تخییر چه نوع تخییریه؟ تخییر واقع. چهار تا شاهد داره شیخ انصاری. یک، اولا توادر، این تو کتاب نیست. توادر یعنی چی؟ یعنی زمانی که شیخ طوسی میگه آقا ما قالب تخییریم، متبادر بزنه از تخییر چه نوع تخییریه؟ تخییر واقعی. این دوم، شاهد دوم برای شیخ انصاری. آقا شیخ انصاری میگه مراد شیخ طوسی از تخییر چه نوع تخییریه؟ تخییر واقعی. چهار تا شاهد داره. شاهد دومش، شاهد دومش اینه که آقا جان این تخییر واقعی بعد از زمان شیخ طوسی پیدا شد. اصلا در زمان شیخ طوسی هیچ عین، هیچ اثری از تخییر واقعی نبوده، بعد از شیخ طوسی پیدا شده. حالا که تخییر ظاهری، تخییر ظاهری بعد از شیخ طوسی پیدا شده، معقول نیست که شما کلام شیخ طوسی رو حمل کنید بر چیزی که بعداً پیدا شد. نظیرش که مختصرم بود بحث مسرجن، یادتونه؟ و انفهو مسرجا. این دو تا اشکال، این دو تا شاهد، اینم تو کتاب نیست. شاهد سوم، شاهد سوم کلام شیخ طوسی در عدت الاصول. اصلا کلام شیخ طوسی در عدت اصول داد میزنه که مرادش از تخییر چه نوع تخییریه؟ تخییر واقعی. حالا کلام شیخ رو میگه. شاهد چهارم، فهم محقق. فهم محقق، مرحوم محقق از عبارت شیخ طوسی چی رو فهمیده؟ تخییر واقعی. این چهار تا شاهد برای شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر واقعی با این چهار تا شاهد. ولی اون سه نفر دیگه سلطان العلماء و میرزای قمی و صاحب فصول میگن مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ ظاهریه. اینا رو بنویسید دیگه اسکلت این
دوباره بخواه. شیخ طوسی
اشکالی نداره، مگر موجب مخالفت چی باشه؟ عملیه باشه. اینا رو بنویسید رو فقط نکته. نه اجماعی که شما به رخ ما میکشید اجماع نیست، اجماع نیست، مطلقا اجماع نیست. پس اجماع نیست. شیخ طوسی این سوالات اول صبح نباید بفرمایید تخییر واقعی با اباحه صحبت هایی میکنید. شیخ طوسی در صورت اختلاف امت علا قولین قائل به تخییر است، در اینکه مراد شیخ طوسی از تخییر چیست، دو نظریه وجود دارد. این کاملا منظم و دستبندی شده، تمام عبارتهای رسائل همش منظم منظم. یک، نظریه شیخ، دو تا نقطه، مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر واقعی است. شواهد. یک، تبادر ای تو کتاب نیست. توضیحش میخوام بدم، متبادر از تخییر، تخییر واقعی است. یک. دو، تخییر ظاهری بعد از شیخ طوسی، حادث شده، معقول نیست کلام شیخ طوسی حمله بر آن شود. سه، آقا اگر یادتونه شاهد سوم چی بود؟ فهم عده. چهارمی چی بود؟ فهم محقق. حالا اول چهارمی بگیم طبق کتاب. سه، مرحوم محقق از کلام شیخ طوسی تخییر واقعی را فهمیده است. دیگه کلام محقق میذارین تو عبارت انشاءالله. چهار، عبارت شیخ طوسی در عده، اینا میذارین تو عبارت انشاءالله. دو، رفقا این دو یعنی چی؟ نظریه دو، نظریه سلطان العلماء و میرزای قمی و صاحب فصول. دو تا نقطه، مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهری است. حالا تغییر ظاهری هم توضیح میدیم یعنی چی. یک کل بحث امروز خیلی راحت، اشکال هفتم به شیخ انصاری، سه تا جواب. تو جواب سوم در باز شد به یک باب وسیع. حالا عبارت ها بکن، تو عبارت ها خیلی کار داره. مطلقا اجماعی اشکالی نداره، اگه موجود مخالفت عملی نباشه اشکالی نداره.
جور حرامه مستقل
اجوانی کنید،
حرامه
دیگه. در فرضی که موجود مخالفت عملی باشه حرام. چی دو احتمالیش؟ ولی شیخ انصاری بر طبق حرف خودش حرف میزنه. شیخ انصاری تو اجماع حدسیه، مخالفت یه نفر، دو نفر، صد نفر مضر به اجماع حدسی نیست. اشکال سوم وارد نیست، باید تنبل آخرش بذاره. و ما ذکروه، این و ما ذکروه اشکال هفتمه. ربط عبارت ها رو بگیرید. آقا اشکال هفتمی که به شیخ انصاری وارد شد چه اشکالی بود؟ اشکالش این بود که آی شیخ انصاری، شما قائل به اباحه شدید، این قول شما مخالف با اجماع هست، چون ما اجماع داریم که احداث قول ثالث حرامه. مرومش سه تا جواب میده. جواب اولی که بابا این اجماعی که شما ادعا میکنی مربوط به ما نهنفی نیست. این جواب اول. و ما ذکروه فی مسئلت اختلاف الامته، جواب اول، لا یعلم شموله لما نهنفی. و چیزی که این چیز یعنی حرمت احداث قول ثالث، و چیزی که ذکر کرده اند علما اون چیز را کجا؟ در مسئله اختلاف امت. گفتم چیز یعنی چی؟ این چیزی که علما ذکر کردن او را در مسئله اختلاف امت شامل ما نحن فی نیست. معلوم نیست شامل شدن این چیز، ضمیر شمولی میخوره به ما، معلوم نیست که شامل بشه بعد این چیز ما نحنو فی را، ولی ما نحنو فی باید بنویسید دوران بین محظورین، هر چی که میگم باید بنویسید دوران ام بله بیانش میکنه، دوران ام بین محظورین با قائل شدن به اباحه. لا یعلم شموله لما نحن فی، معلوم نیست که شامل بشود این ما ذکروه ما نحن فی را. این مما بیان ما نحن فی میکنه، ما نحن فی مگه چی چیه که اجماع شاملش نیست؟ مما کان الرجوع الی الثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول الامام علیه السلام. این مما بیان ما نحن فی میکنه، شامل ما نحن فی نیست. ما نحن فی چیه؟ مما، از اون مواردی که می باشد رجوع کردن به قول ثالث، رجوع به ثالث مخالف نیست، ولی من حیث العمل رو فقط میسید عملا، رجوع به قول ثالث مخالف نیست عملا با قول امام علیه السلام. جواب اول تمام شد. آقا جواب اول نمیدونن گرفتی یا نگرفتید، خیلی راحت شیخ انصاری میگه احداث قول ثالث بله حرامه، اجماع داره حرامه، متا کدوم قول ثالث؟ قول ثالث که موجب مخالفت عملیه بشه، یه قول ثالث که ما در دوران ام بین محظورین اختراع کردیم که موجب مخالفت عملیه نیست که، پس اجماع شامل ما نحن فی نیست. این جواب اول. مع این جواب دوم. آقا جواب دوم تو ذهنتونه، آقا احداث قول ثالث حرامه بل اجماع، مطابق کدوم قول ثالث؟ قول ثالث که مخالف با اصل باشه، قول ثالث که ما اختراع کردیم موافق با اصله، موافق با براءت. مع این جواب دومه، مع ان عدم جواز رجوع الى ثالث المطابق للاصل ليس اتفاقيا، با اینکه جایز نبودن رجوع کردن به قول سومی که مطابق با اصله، این جایز نبودن نیست اجماعی. ما رجوع کردیم به قول سومی که مطابق با چیه؟ اصل. حرمت این قول ثالث اجماعی نیست. مع ان با این مع جواب دومه، عدم جواز رجوع به قول سومی که مطابق با اصل نیست اتفاقی. علا، این علا جواب سومه. محشین محترم راحت پیش رفته، جواب سوم خیلی راحت. الا هر جا اینجور الاهایی میبینید که ظاهرا ربط به بحث نداره، این متعلق به بعد تحقیق، تحقیق مطلب الا. آقا جواب سوم چی بود؟ آقا احداث قول ثالث چه مطابق با اصل باشه چه مخالف با اصل باشه، حرمتش اجماعی. شاهدش هم کلام شیخ چیه؟ طوسیه. شیخ طوسی قائل به تغییر واقعی شده. حالا که تغییر واقعی رو فقط موافق با اصل، مخالف با اصله، مخالف با اصل. خب اگر حرمت اجماعی بود نباید قائل به تغییر واقعی میشد. این علا جواب سوم. علا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تغییر کما سیجیع و حوه. آقا رسال نمیشه اینجور ترجمه کرد و پیش رفت، کار داره، خیلی کار داره. جواب سوم، تحقیق بر این است که ظاهر کلام شیخ، این ظاهر که مرحوم شیخ انصاری میگه از چند تا شاهد در اومده؟ چهار تا. ظاهر کلام شیخ، شیخی که قائل به تخییر است، کما سیجیع او، سیجیع او رو بزنید کلام شیخ، همونطوری که خواهد آمد کلام شیخ، خبر انه ظاهر کلام شیخ طوسی هو اراده تو تخییر الواقعی، هو اون ظاهر اراده کردن تخییر واقعی هست. المخالف لقول الامام علیه السلام فی المسئله، که این تغییر واقعی مخالف با قول امام است در مسئله. ولی مسئله بنویسید، مسئله اختلاف امت علی قولین، اراده کردن تغییر واقعی هست، یعنی شیخ طوسی تغییر واقعی را اراده کرده که این تغییر واقعی مخالف با قول امام است در مسئله. حالا چی میخواد بگه این؟ میخواد بگه شیخ طوسی قول سوم را انتخاب کرده که تغییر واقعیه، این قول سوم مخالف با چیه؟ اصله، مخالف با اصل نفر مایی، مخالف با قول امام که هست، مخالف با قول امام نده، مخالف با اصله. اگر حرام بودن احداث قول ثالث مطلقا، اگر این حرمت مطلقا اجماعی می بود، شیخ طوسی نباید قالب تغییر واقعی می شد. ربط سخت ها تمام شد در مسئله، در مسئله اختلاف امت. الان این ولذا وارد نکته میشه. چهار تا شاهد داریم، شیخ انصاری میگه چهار تا شاهد داریم که مراد شیخ انصاری از تخییر، تخییر چیه؟ واقع. شاهد یک و دو برای خودتون، شاهد سوم فقط چی بود؟ فهم محقق. حالا باید دقت کنید رفقا، باید دقت کنید. اول من باید کلام شیخ طوسی رو بگم، بعد کلام محقق رو بگم، بعد مشخص کنید که محقق از کجای شیخ طوسی تغییر واقعی رو فهمیده. حواسی رو فقط جمع باشه. آقا شیخ طوسی گفته اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنن و دو قول پیدا بکنن، در اینجا بعضی از علما فرمودن که هر دو تا قول طرح میشه و رجوع میشه به چی؟ به اصل. اینو بعضی از علما فرمودن. مثلا من شک دارم که دفن میت منافق واجب یا حرام. نصف علما گفتن واجب، نصف علما گفتن چی؟ حرام. بعضی از علما گفتن که هر دو قول رو میذاریم کنار، میریم سراغ چی؟ اصل. شیخ طوسی اومده به این گروه اشکال گرفته، گفته آقا شما که میرید سراغ اصل، این اصل طرح قطعی قول امامه، شما قطعا قول امام رو گذاشتید کنار. چرا؟ چون اگر ما وجوب رو گذاشتیم کنار، حرمت هم گذاشتیم کنار، قائل به اباحه شدیم، این اباحه مخالف قطعی با قول چیه؟ امام. مخالفت قطعی عملی نها، مخالف قطعی با قول امامه. چرا؟ بخاطر که امام یا قائل به وجوب نصف امت یا قائل به چیه؟ حرمته. شمایی که قائل به اباحه شد مخالف با قول امام. شیخ طوسی اومده به این گروه اشکال گرفته، گفته شمایی که وجوب رو میذارید کنار، حرمت رو میذارید کنار، شمایی که دو تا قول رو میذارید کنار، میره سراغ اصل، این مخالفت قطعی با قول امام. این کلام شیخ طوسی. مرحوم محقق اومده به شیخ طوسی اعتراض کرده، گفته آقای شیخ طوسی شما میگید که سراغ اصل نریم، احد القولین را انتخاب بکنیم. خب این قول شما هم مخالفت قطعی داره با قول امام. این اعتراض محقق به شیخ طوسی. آخه شیخ طوسی چی فرموده بود؟ فرموده بود که اگر ما دو تا قول رو بذاریم کنار، بریم سراغ اصل، این مخالفت قطعی با قول امام، لذا باید احد القولین رو انتخاب بکنیم، یعنی تغییر. محقق میاد میگه آی شیخ طوسی، خب اگر شما احد القولین رو انتخاب کردید، یعنی قالب تغییر شدی، اگر شما قالب تغییر شدی و احد القولین رو انتخاب کرد، این مخالفت قطعی میشه با قول امام. آقا این محقق که اعتراض کرده به شیخ طوسی، از این تغییر در کلام شیخ طوسی تغییر واقعی فهمیده، این اشکال رو گرفته، یا تغییر ظاهری؟ واقعی. میدونید چرا واقعی؟ نگاه کنید، چون اگر ما قائل به تغییر واقعی شدیم، من بیام احد القولین رو انتخاب بکنم به عنوانی که یه طرف تغییر واقعیه، این میشه مخالفت قطعی با قول امام، چون امام در واقع یا متعین قائل به وجوبه یا متعین قائل به چیه؟ حرمت. اینا رو که میگم بگیرید، خیلی مهمه. اگر ما قائل به تغییر واقعی شدیم، آقا دفن میت منافق تو رو به محفوظ میشه واجب یا حرام، یکیشو انتخاب بکنم، وجوب رو بگیرم، وجوب رو به چه عنوانی بگیرم؟ بفرمایید، به عنوانی که یک طرف تغییر چیه؟ این میشه مخالفت قطعی با قول امام. ولی اگه تغییر ظاهری بینید، مخالفت قطعی با قول امام نیستیم. تأخیر ظاهری میدونی یعنی چی؟ یعنی در واقع یا واجب متعینن یا حرام متعینن، ولی در ظاهر من احدهما را انتخاب میکنم. در ظاهری که احدهما را انتخاب میکنم، این مخالفت قطعی با قول امامه یا مخالفت احتمالی با قول امامه؟ احتمالی. ای که مرحوم محقق میاد اشکال میگیره بهش، اینو تو کتاب نیستا. ای که همش از فکر به دست اومده. این که مرحوم محقق میاد به شیخ طوسی اشکال میگیره، میگه آقای شیخ طوسی همون جوری که رجوع به عصر طرح قطعی قول امام بود، تخییری هم که شما دارید میگیرید مخالفت قطعی با قول امامه، این مبتنی بر اینه که از کلام شیخ طوسی تخییر واقعی فهمیده باشه یا ظاهری؟ غیر واقعی. تمام شد. این شاهد سوم. اینا رو بخونید. و این شاهد آقا سید جواب داد، شاهد نه دلیل. و لذا رو بزنید، خیلی دقیقه. و لذا خیلی مهمه، لذا رو بزنید. و به خاطر این که مراد شیخ طوسی تخییر واقعی هست، اعتراض علیه المحقق، اعتراض کرده است بر شیخ طوسی محقق. محقق چه اعتراضی بهش کرده؟ گفته که به انهو شنچنین است، آقای شیخ طوسی لا ینفع التخییر و فرارن ان الرجوع الى ثالث المطابق للاصل. شمای شیخ طوسی اومدی اشکال گرفتید به اون گروه. کدوم گروه؟ اون گروهی که میگفتن یطرح القولان و یرجع الى الاصل. گفتی که این رجوع به اصل مخالفت قطعی با قول امامه. خب این تخییری هم که شما دارید میگید مخالفت قطعی با قول امامه. به انهو ای کلام محققه، شن چنین است، لا ینفع تخییر، سود نمیدهد تخییر شما. شما یعنی کی؟ یعنی شیخ طوسی. سود نمیدهد تخییر شما برای فرار کردن از رجوع به قول سومی که مطابق با اصله. شما برای که فرار بکنید از قول سومی که مطابق با اصله، یعنی همون اباحه، قالب تخییر میشید. آقا این تخییر سود نداره. چرا؟ لأن التخییر ایزن ترهن لقول الامام علیه السلام. به دلیل اینکه تخییر ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل رجوع به قول ثالث. ایزن مثل رجوع به قول ثالث طرح قول امام است. رفقا به من بگید طرح قطعی یا طرح احتمالی؟ قطعی. چرا؟ به خاطر اینکه رجوع به قول ثالث طرح چیه؟ قطعی قول امامه. پس این تخییرم میشه طرح قطعی قول امام. و چه نوع تخییری؟ طرح قطعی قول امامه، تخییر واقع. آقا جان توضیحاتی ارشدی خیلی مهمه. تأخیر واقعی در لوح محفوظ نوشته دفن میت منافق یا واجب یا حرامه. موقعی که من یکی را انتخاب میکنم به چه عنوان انتخاب میکنم؟ به عنوان که یکی از دو طرف، یکی از دو طرف چی؟ واقع یا ظاهر؟ واقع. من یقین دارم یکی از دو طرف واقع. قول امام این به خاطر که امام متعینن یا قائل به حرمته یا قائل به چیه؟ وجوبه. خود همین امام. خب ما در همین اینو میگیم دیگه. واقعا یه تغییری که شیخ طوسی میگه تغییر واقعی مخالف با قول امامه، به خاطر که قول امام یا متعینن حرمت یا متعینن چیه؟ و حالا اگر من یکی رو انتخاب بکنم، این میشه مخالفت قطعی با قول امام، چون منی که انتخاب. بله تخییر واقعی باطله. موقعی باطله. لأن التخییر ایزن ترهن لقول الامام علیه السلام. تخییر هم علی الظاهر مطالب راحت ولی خیلی عمیقه. تخییر هم طرح قول امامه. و ان انتصر ای و ان انتصر نظریه دومه. شاهد چهارم میمونه صفحه بعد. آقا نظریه دوم در کلام شیخ طوسی چی بود؟ مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ ظاهر. و ان انتصر للشیخ بعضون، اگرچه یاری دادند به شیخ، یعنی شیخ طوسی، بعضی از علما. چجوری یاری دادند؟
اینجوری یاری دادن، گفتن مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر چیه؟ ظاهری. حالا این عبارت که الان من میخوام بخونم عبارتون اخرای تخییر ظاهریه. حالا چجوری عبارتون اخراش میشه؟ حالا من فعلا میخوام ترجمه تحت لفظی بکنم. و ان انتصر للشیخ بعضون، یاری دادن به شیخ طوسی بعضی از علما. چجوری یاری دادن؟ یعنی گفتن مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهریه. آقا به ان تخییر بین الحکمین ظاهرا و اخذ احدهما، فعلا دارم ترجمه تحت لفظی میکنم، به این که تخییر بین دو حکم در ظاهر، یعنی ما در ظاهر مخیر باشیم بین وجوب و حرمت، این واو تفسیره، و اخذ کردن احد الحکمین، یعنی احد الحکمین رو بگیریم، این تخییر بین الحکمین، و به عبارت دیگر اخذ کردن احد الحکمین هو رو بزنیم به تخییر، این تخییر المقدار الممکن من الاخذ به قول شارع فی المقام، هو این انتخاب احد القولین اون مقداری است که ممکن می باشد، بلی ممکن میسید اندل جهل، اون مقداری است که ممکن می باشد از عمل کردن به قول شارع فی المقام، یعنی در اختلاف امت. آقا این یختونیم میخواد چه نوع تخییری رو بگه؟ تخییر ظاهری. میدونید چرا؟ نگاه کنید، چون گفته هم ظاهره هم یه چیز دیگه، گفته که اگر ما احد الحکمین رو انتخاب بکنیم به اون مقداری که ممکن هست برای ما از عمل کردن به قول شارع اخذ کردیم، به اون مقداری که ممکنه، یعنی چی؟ اگر ما قائل به تخییر واقعی بشیم و احد را انتخاب بکنیم، این میشه مقدار ممکن یا میشه مقدار حقیقی؟ حقیقی. اینکه تو عبارت داره اگر ما احد القول احد الحکمین را انتخاب بکنیم، اون مقداری که برامون میسور بوده از قول شارع گرفتیم، اینکه تعبیر ممکن کرده اون مقداری که برامون میسور از قول شارع گرفتیم، این میشه تغییر ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. تغییر واقعی که مقدار میسور نیست که، اصلا تمام آنچه که شارع میگفته گرفتیم. اگر شارع حکم واقعیش تخییر باشه یا واجبی، آقا من احد را انتخاب گرفتم، شما به من بفرمایید این احد هما را که گرفتم مقدار ممکن گرفتم یا تمام آنچه که شارع میخواد گرفتم؟ آقا نمیفرماید تمام آنچه که شارع میخواد گرفتم. این تعبیر به الممکن میشه تخییر چی؟ ظاهری. این بهش میگن دقت فوق دقت، به قول شارع فی المقام. البته این دقت ها از خود ما نیست، خب المقدار الممکن من الاخذ، من تا من 18 تا حاشیه بر رسال دارم شما ندارید. خب البته یه چیزی که گفتم تو مقاسم ریا نشه، ولی این دقت از خودمونه. خب این هوا رو بزنه به تخییر، این تخییر اون مقداری که ممکن می باشد از عمل کردن به قول شارع در مقام. عرضم رسید چی شد؟ یعنی این کلمه الممکنی که این بعد در کلامشون به کار بردن، میخوان میگن مراد شیخ طوسی از تخییر چه نوع تخییریه؟ ظاهر. شاهد چهارون لکن نزاع تمام شد، بس باشه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد. آقای بیگی تشریف بیارید.